من الآن إلى لقاء يوم الدين. و وصفه السلبی سلب السلب جا فی سلب الاحتیاج کلن ادرجا ان الحقیقیت من صفاته به شعبتیها هی عین ذاته از ذاته مطابق للحمل و جهت القبول غیر الفعل. و وصف سلبی حق سلب سلب آمده است، چون سلب به ما هوه معنا ندارد وصف قرار بگیرد، ولی سلب و سلبه می شود ایجاب، می شود صفت قرار داد، که انهو می شود این بیان را جواب از سؤال مقدر قرار داد. تقسیم شما صفات را به ثبوتی و سلبی، این تقسیم تقسیم شیء و مقابل اوست. سلب که صفت نمی شود باشد، لذا می فهمان که سلبی اگر هست معالش سلب و سلب است، که سلب و سلب می شود ایجاب. در سلب احتیاج همه این صفات سلبی درج شده است و داخل شده است. ان الحقیقیه از صفات حق به هر دو قسمش، چه حقیقیه به اصطلاح محضه و چه حقیقیه ذات الاضافه، این ذات حق است. چرا؟ از ذاته مطابق للحمل، این اولا، چون ذات حق مطابق حمل این صفات قرار گرفته است و معروض این صفات است، و مطابق بودن ذات حمل ذات حق برای حمل این صفات، این دلیل است بر اینکه اینها عین ذاتن. حالا چگونه مطابقیت ذات برای این صفات دلیل برای عینیت است، این رو بیان خواهیم کرد. و ثانیاً جهت القبول غیر الفعلی، جهت قبول غیر از جهت اعطا است. نمی شود شیء واحد هم معطی باشد و هم قابل باشد. خب پس اگر ما قائل به عینیت نشویم، لازم می آید در باب صفات که جهت قبول این جهت فعل و عطا باشد. توضیح این را عرض می کنیم. و تهدت فی ذات لا مفهوما که کونک المقدور و المعلوما، اتحاد دارن این صفات در ذات، اما نه به حسب مفهوم، مفهومن مغایرن با یکدیگر، مصداقن و خارجن متحدن، مانند بودن شما مقدور و معلوم. که در اینجا ما که مقدور حقیم و معلوم حقیم، این چنین نیست که در ما صفات ما عین ذات ما باشد. جهت معلومیت در ما غیر از جهت مقدوریت است، ولی در حق تبارک و تعالی صفاتی که برای او هست همه به حسب مصداق دیگه تعدد جهت ندارد. بگیم حق تعالی از یک جهت عالم است، از یک جهت حی است، از یک جهت سمیع و بصیر است، الی آخر ذلک. حالا ببینیم با اینجا هستیم به این بحث میرسیم یا نه. و وصفه سلبی سلب سلب جا فاذا قلت هو تعالی لیس بجوهرین، مثلا فالجوهر فیه استقلال و وجود و هما لیسا مسلوبین عنه تعالی، بل حق الاستقلال و الوجود اندهو، و فیه ایزن ماهیتون کما یقال الجوهر و ماهیتون ازا وجدت کانت لافی موضوع، و لوجودهی حدون فعزا سلبت الجوهر عنه سلبت تلک الماهیه و ذالک الحد و غیر هما من النقائص. می فرماین ما درباره صفات سلبی به طور کلی و اجمال مطلب را بحث کردیم که فرمودن صفات حق دو قسم است به صورت کلی. تارتن صفات ثبوتی است و اونها اون صفاتی است که معنای ایجابی و ایجابی دارد، و اخرى صفت سلبی است. حالا می‌فرمایند صفات سلب این چنین نیست که سلب به ما هو سلبون اطلاق بر حق بشود، سلب به ما هو سلبون که چی نیست که صفت قرار بگیرد. صفت بودن شی، صفت در حقیقت عرض است و موصوف معروض است. چیزی که لا شیء است، سلام علیکم، چیزی که لا شیء است، شیئیتی ندارد، او چگونه میتواند بگیم به عنوان صفت؟ برای همین جهت است که دارن توضیح میدن. حالا از چیزهایی به عنوان مصداق این رو مثل زدن، ولی خصوصیتی ندارد مسئله جوهر. جسم هم همینطور، ترکیب هم همینجور. مثلا انه تبارک و تعالی لیس به جسم، انه تبارک و تعالی لیس به جوهر، انه تبارک و تعالی لیس به عرض، الا غیر ذالک، از چیزهایی را که از حق سلب کردن. خب در اینجا جوهر شکی در این نیست که یک وجودی دارد خارجاً، استقلال دارد، یعنی وابسته به موضوع نیست مثل عرض. استقلال در اینجا به این معناست لا فی موضوع است، برخلاف عرض که فی موضوع است. ثانیه، جهت سومی باز در جوهر است که وقتی جوهر رو تعریف میکنید میگید ماهیتون، لذا شیئیت جوهر شیئیت ماهیت است. ماهیتون، این ماهیت محدود است به حد خاصی که اذا وجدت وجدت لافی موضوع. این جهات اربعه در این جوهر که مرتبه از مراتب وجود است و سلب شده است از حق موجود است. حالا ببینیم اگر گفته می شود انه تبارک و تعالی لیس به جوهرین، یعنی با قطع نظر از اون حد جوهری، اصل وجود جوهر برای حق هست یا نیست؟ اصل وجود او با قطع نظر از اینکه وجود مضاف الی جوهر است، اصل وجود نه تنها هست بلکه حقیقت وجود از حق است، مبدع وجود او حق است، استقلال دارد. شما میتونید این استقلالی که در جوهر است از حق تعالی سلب کنید؟ اگر این استقلال را با همین حدی که دارد به حق بخواید نسبت بدین، علیاذ بالله، این اسناد نقص است به حق. ولی با قطع نظر از حد او، هر شیئی و هر کمالی که برای اشیاء در نظام وجود هست، اولا و به ذات برای حق است، ثانیا و بالعرض برای معلول و مخلوق است. لذات وجودی که معلول در نزد علت دارن میفرماین اقوا و اجل اعظم اهم است از وجودی که برای خودش است. چون وجود ممکن در نزد خودش بل امکان هست، اما وجودی که در نزد علت دارد بل وجوب است. ولی وجوبی که باز ظاهر از خود علت شده است. نگید آقا اینها میگن علیاذ بالله حق تعالی فاعل موجب است، که بعضیایی که با ترجمه و مطالعه صرف و نحوی میخوان این بحثا رو بخونن مبتلا به این جور اباطیل میشه و اینا رو بعد نسبت به بزرگان حکمت هم میدن. نه، منظور این است. بنابراین ما در اینجا دقت بفرمایید که چی داریم میگیم. میخوایم بگیم وجودی که در جوهر است، این وجود برای جوهر بل امکان است، بل همین وجود برای حق تبارک و تعالی بدون حد، بدون حد به ضرورت و الوجوب است. چرا؟ چون به طور کل معلول وجود او و کمالاتی که برای معالیل هست، همه اینها در نزد علت به نحو اعلا و اتم موجود است، چون اونجا بلا حد موجود است. همه حقایق امکانیه در که مراتب علم پروردگارن در علم پروردگار هستند، اما نه اونجا به این خصوصیات که به هر حال به این اوضاع خاصه باشن، به این اشکال خاصه باشن. اونجا هم درس و بحث باشد و نمیدونم به هر حال اول ماه و آخر ماه و از این حرفا باشن. نه، اونجا از این خرافات و اباطیل در اونجا نیست، باطل در اونجا راه ندارد. همه اینها در قلب شریف حضرت حجه سلام الله علیه هست، چون قرآن وجودند و به توجه به قلب شریفشان همه چیز رو میبینن و میدانن. حالا اونها چون واسطه فیض هستند، وجودی که موجودات در اون ظرف وجودی واسطه دارن اعلا و اشرف و اعظم است از وجودی که برای خودشان هست. چرا؟ چون در اینجا محدود به این حدودن، اما اونجا بدون حد هستن. و شی اگر محدود نباشد اقوا هست، یا اگر محدود باشد بلا حد قوی تر است، بلاحد کامل است، بلافت شرافت دارد، چون این حدود رنگ ننگ را میزنند به مراتب وجود. خب پس بنابراین اونچه که در سلوب از حق تعالی واقع میشود تمام معالش برمیگردد به امور عدمی. ولی وقتی میگیم صفت سلبی دارد، صفت دارد، معناش این است که یعنی سلب میکنیم ما سلوب را از حق، اما نه ایجابات را بخوایم از حق سلب بکنیم. لذا در همین سلب جوهر اون جنبه وجودی جوهر و کمالی وجودی جوهر را سلب نمیکنیم از حق، بلکه اون برای حق است اولا و به ذات. اون مبدأ است، چطور میشود فاقد باشد؟ اون معطی است، چطور میشود فاقد باشد؟ پس بنابراین باید ببینیم که اون جهات سلبی جوهر چیز ماهیت داشتن است. حق تعالی ماهیت ندارد، ماهیت هم که نفی میکنه ماهیت شیئی نیست که بخواد نفی بشود، جایی هم خراب نمیشود. یا تعبیر میکنیم حد او، اون مرتبه وجودیه را سلب میکنیم. حد وجودی یعنی برمیگردد به جایی که شیئی دیگه بعد از اون وجود ندارد. پس بعض امر عدمی را از حق سلب کردیم و هاکزا در بقیه صفات سلبی همینجور تطبیق بدیم. از باب مثاله و وصف حق اون وصف سلبی سلب سلب آمده است، سلب نقص است، نه سلب بخورد به یک امر وجودی. فاذا قلت هو تعالی لیس بجوهرن، در علم کلام زیاد این است که نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، نه محل، بی شریک است و معانی تو غنی دان خالق. خب در اونجا مراد این که فرماین لیس به جوهرن، اینجا بر نمیگردد، نمیخورد این لیس به اون جنبه وجودی جوهر و جنبه کمالی کمال وجودی او. خب جوهر واضح است نسبت به عرض و به هر حال وجود رابط و رابطی از این دو جهت که استقلال دارد و کمال دارد از این جهت. پس نه وجود جوهر سلب می شود، نه کمال وجودی او که استقلال او باشد سلب می شود. منشأ استقلال او خود حق است. اگر نبود که حق استقلال دارد، هیچ مستقلی در عالم پیدا نمی شود. این مستقلات وجودیهی که در عالم هست به برکت استقلال ذاتی حق است و استقلالشان منتهی می شود به استقلال ذاتی که حق تبارک و تعالی دارد. پس جوهری فالجوهرو، حالا جوهر رو بیاید حساب کنید به تحلیل دقیق عقلی، فیه استقلالون نسبت به عرض واضح است، نسبت به وجود رابط واضح است، دو جنبه استقلال دارد. لذا اگر خاطر شریف باشد قبلا نمی گفتیم دو نفسیت دارد، فی نفسیه به نفسیه لغیره، نفسیه به غیره. عرض یک استقلال داره، فی نفسه هست. لذا در ماهیت شما عرض رو محتاج به چیزی نمیبینید، در وجود خارجی است که لغیره هست. علت هم که واضح است که دارد که به غیره هست. فیه استقلالون اولا و وجودون، حالا ترتیب تکوینیش رعایت نفرمودن، استقلال است اولا و وجود است ثانیا. و هما لیسا مسلوبین عنه تبارک و تعالی، بلکه حق استقلال و وجود در نزد اوست. استقلال هست ولی نه با این حد خاص، بلکه حق استقلال. استقلال حق چیست؟ اون استقلالی است که ذاتی باشد. جوهر استقلال دارد اما واسطه‌ای در عروض دارد. دقت دارین، ذاتن این چنین نیست. ذاتن به این معنا که علت نخواد ها، نه ذاتی باب عیسی قوجی. بله از اون نظر واسطه نیست، اما از این نظر که معلول است و کل معلولین محتاجون الى علته، استقلالش هم قهرن احتیاج دارد به علت. خب نگفته نشود، ما هم نخواستیم بگیم، چون جوهر به وجود خاص گفته می شود و ما داریم اون خصوصیت که همون حد اوست، حقیقت وجود، اون وجودی که دارد رو که نمیتونید سلب بکنید از حق. ولی معناش این است که حق تعالی وجود است الا وجود جوهر، یعنی وجود جوهر هم از اون نیست. این سلب و این ترکیب از دارایی و ناداری است دیگه. اینجا هم البته داریم میگیم الله و تبارک و تعالی وجودون، یعنی یک وجود بسیطی که همه مراتب وجود از جمله وجود جوهری را شامل می شود. پس وجود جوهری داخل است در دائره وجودی است، وجود سعی حق تعالی. حالا بگیم فعل حق تعالی دیگه راحت تر و برای مشیت فعلیه که حق تعالی که همه مراتب وجود را فرا گرفته است مطابق با روایات. بعد اون فعل خودش مستقلن فعل است یا فعلن باز برمیگرده به حق تعالی، برمیگرده به حق تبارک و تعالی. والوجود و اندهو حق استقلال و حق الوجود، وجود جوهر حق الاستقلال ندارد و وجود حقیقی نیست. چرا؟ چون بلغیر است. استقلالش هم استقلال محدود و بلغیر است، وجودش هم محدود و بلغیر است. این با این حدی که دارد نمیگیم حق تعالی واجد این است بدون این حدود، که این حدود برمیگرده به امور عدمی. بدون این حدود برای حق تعالی هست، صریح ذاتشان برای حق تعالی هست، این تعیناتشان به تعبیر اهل معرفت در اونجا نیست. فالجوهر فیه استقلالون و وجودون، و این استقلال وجود مسلوب از حق نیستند، بلکه حق استقلال وجود در نزد اوست. چون اگر او مستقل نبود و اگر او وجود نداشت، هیچ چیزی وجود نداشت و هیچ مستقلی در هیچ مرتبه از مراتب مستقلات نبودن. و فیه ایزن ماهیتون، و در جوهر ماهیت هم هست، کما یقال و در تعریفش که الجوهرون ماهیتون. لذا مقسم در این تقسیم اشیا به مقولات همون ماهیت است، شیئیت ماهیت مقسم است. الماهیتو اما جوهرون او عرض. تعریف میگه الجوهرون ماهیتون اذا وجدت کانت لافی موضوع، و ثانیاً و لوجودهی، یا رابعاً به یک معنا، و رابعاً لوجودهی حدون، حدش چیست؟ یعنی مرتبه ای دارد از وجود که لذا در همون مرتبه خاص خودش قرار دارد، دیگه فراتر از دائره وجودی خودش هرگز نیست. فاذا سلبت الجوهر عنه، اون دوتا رو که نمیشد سلب بکنیم، چی رو سلب بکنیم؟ عنه یعنی از حق تبارک و تعالی. سلبت تلک الماهیه، ماهیت رو سلب کردی، و سلبت ذالک الحد، این حد عدمی رو سلب کردی، و غیر این دو از نقایص دیگر. ضعف وجودی دارد، سلب میکنید از او. احتیاج به قضا و فرقال بدل مایه تحلل دارد، اینا رو از حق تبارک و تعالی سلب میکنید. فی سلب الاحتیاج کلن من از صفات سلبیت ادرجا. خلاصه یک کلام کلی بگیم که همه جا دیگه راحتتان کنیم، تمام سلوب نسبت به حق تعالی همش برمیگردد به سلب احتیاج. خب واضح است که چون ماهیت است محتاج است، چون حد دارد محتاج است. پس بنابراین وقتی سلب کردیم اینا، یا سلب احتیاج از حق میکنیم، ولی اون چیزهایی که برمیگردد به عدم احتیاج اونا رو نمیشه سلب بکنیم. یعنی سلوب تا حق تبارک و تعالی ترجعه الی سلب واحدن، که اون واحد اگر دقت بشود معنون می شود به عنوان سلب احتیاج، اون واقع احتیاج همراهش است. لذا سلب اون عناوین به سلب احتیاج برمی گردد. کما ان اضافاته ترجوه لا اضافه، کما این که اضافاتی که دارد بختال شما، اینا را به دید کسرت که نگاه می کنید می گین چندین اضافه است. مثلا اعراض اضافه دارن به حق، جوهر اضافه دارد به حق، مجردات اضافاتن به حق، مادیات مضافاتن به حق، وجودات برزخی اینا هم اضافه دارن به حق به طور کلی. خب ولی شما اینا رو به صورت تعدد اضافه به حق ندید، نگین مثلا چندینی که مثلا علیاذ بالله یک اضافه باشد از طرف حق تعالی به مجردات، یک اضافه باشد به برزخیات، یک اضافه باشد به موجودات عالم ماده. نه، اونجا یک اضافه واحده بیشتر نیست. و ما امرنا الا واحده، اضافتون واحده، مضاف ها متعددن و تعدد مضاف موجب تعدد اضافه نمی شود. اضافه واحد است، اشراق واحد است، نور واحد است، به لسان حکمت اشراق نور واحد است، همه مراتب وجود را شامل می شود. چه انوار اسفه بودی، یکی به تعبیر مرحوم حاجی شیخ اشراق، البته از اونجا اقتباس شده که مراد نفوس است، یا فوق او که مجردات و ملائکت الله باشن، یا دون او که عنصریات و مادیات باشن، همه اینها نور و ظهور حق تبارک و تعالی است. این نور واحد است، مستنیر متعدد، نور واحد است، شبابی که روزنه هایی که اون نور از او روزنه ها عبور می کند و ظاهر می سازد اشیاره که مراد ماهیات است، اون روزنه ها متعدد است. مثلا از باب مثال تشبیه معقول به محسوس عرض می کنیم، اگر این نور شمس که می تابد، اینجا چند تا پنجره هست؟ به تعدد این پنجره ها میتونیم بگیم نوری هم که میتابد متعدد شده است. این تعدد عرضی است، کثرت کثرت عرضی، نور واحد است، چون شبکه هایی که نور از اون نفوذ میکند و به اینجا وارد میشود متعدد شده است. نظام میگیم از چند شبکه نور ظاهر شده است، ولی چند تا نور نیست، نور نور واحد است. اینجوری نیست خدا مثلا یک دفعه این موجودی بیافنه باز فردا شروع کنه موجودی که پس فردا موجودی، اینجوری نیست. بله قابلیت بعضی احتیاج دارن به تهیه و استعداد مثل موجودات واقعی در عالم ماده، این ضعف قابل است. مجردات که این ضعف را ندارن همونجا فیض حق را چی؟ کسب میکنن. و این معنا هم اینجوری نیست که یک دفعه باشد آن به آن هست. اگه کمتر از آن هم ما لفظی داشته باشیم باید بگیم هر آن این معنا هست، دائما اون داره تجلی میفرماید و به تجلی او ما هستیم. کما اینکه اضافات حق ترجع الى اضافت واحدت اشراقیه، که این اضافه واحده اشراقیه عبارت است از چی؟ به اصطلاح قیومیت حق تبارک و تعالی. و صفاته الحقیقیه ترجع الى صفت واحده که هی الوجوب، این به اصطلاح وجوب که برمیگردد به عنوان صفت برای حق تبارک و تعالی، مراد این است که یعنی مبدع وجود حق است. ولیکن چه وجوبی؟ والوجوب برمیگردد الى الوجود شدید الغیر المتناهی عدتن و مدتن و شدتن، بلکه فرمودن فوق ما لا یتناها وجود حق تعالی است شدتن و مدتن و عدتن، که این کلام از جناب میر داماد در قبسات است که مرحوم حاجی رضوان الله علیه در امور عامه هم این رو بیان فرمودن. و هو عین الذات، و این وجوب یا وجود شدید غیر متناقی عین ذات حق تبارک و تعالی است. چرا؟ چون در حق تبارک و تعالی اگرم بگیم ماهیت، ماهیت به معنی انیت است، چون گاهی از اوقات ماهیت گفته می شود به معنای ما به شیء هو هو، گاهی گفته می شود ماهیت به معنای ما یقال و فی جواب ماهو. ماهیت معنای ما به شیء هو هو در حق تعالی قابل تصور است و اون معناش همون انیت حق است. لذا یه غرری در امور عامه بیان فرمودن که غرر فی ان ماهیت او انیت او گذشت. اینا رو دیگه قبلا گفتیم دیگه، یعنی فوق ما یتناها است از نظر عدد، تعداد نیست، یعنی بله بسیطه، چون بسیط است همه معدودات در دایره وجود او هست. فوق مالاتن از شدت، چون ملائکت الله شدت وجودی دارن ولی معذالک محدودن نسبت به حق. حقیقت محمدیه صلوات که فیض منبسط هست شدت وجودی دارد ولی باز نسبت به حق محدود است و محاد، اما حق تبارک الله فوق اوست، لذا هیچ حدی برای او نیست. ولال صفتی حدون محدود، اگر حد ندارد نه عد دارد و نه به اصطلاح برای شدت او میتوانید شما حدی، لذا وصف میشود شدت و مدت و عده او به فوق ما لا یتناها. این تعبیر اگر ایشان به فوق ما لا یتناها میفرمودن به جهت اونچه که در سابق بیان کردن بهتر بود از این تعبیر، ولی اونجا در رابطه با مقایسه وجودات بود با حد، از این جهت است. اینجا چون نه، به طور کلی وجود حق است در مقام قیاس با شیء نیست، لذا همین که تعبیر بکنیم غیر متناهی است شدتن و عدتن و مدتن کفایت میکنه. بله بله، تقسیمات تقسیم کردیم اینا را، جدولی هم خود مرحوم حاجی کشیده بودن دیگه در اونجا اگر ملاحظه کنین. ان الحقیقیه من الصفات من صفاتی تعالی به شعبتیها، یعنی حقیقیه محضه که دیروز خوانده شد که درش هیچ گونه اضافه ای نبود مثل حیات، و حقیقیه ذات الاضافه مثل علم، هیه عین و ذاته، صفات حقیقیه چه ذاتی محضه باشن چه اضافیه باشن هر دو عین ذات حق تعالی هستن. چرا حالا عینیت صفات با ذات؟ باز از مباحث مهم هست، دقت داشته باشین، این در لسان روایات زیاد آمده است که انه تبارک و تعالی صفاتش عین ذات اوست. یک روایت رو هم ما تیمنا و تبرکن یادداشت کردم که بخوانیم. این صفات حقیقی یه عین ذات حق است، چون صفات اضافی محض بالاتفاق فرمودن زائد بر ذات است. از ذاتهو مطابقون به فتح الباء مصداقون للحمل. می فرماین دلیل اول بر این که حق تبارک و تعالی صفات حقیقی او عین ذات است، از این دقت بگیم که مثلا صفات حق عین ذات است، فوراً حواستون جمع باشد که مراد از وحد عینیت صفات با ذات صفات حقیقی حق است که با ذات عینیت دارد، نه مطلق صفات. در اینجا بیانی که مرحوم حاجی رضوان الله علیه بیان فرمودند با اندک تصرف و به هر حال تغییری می توانیم این چنین بگیم که دو دلیل ایشان در واقع اقامه کردند برای عینیت صفات حقیقی با ذات حق تعالی. دلیل اول همین عبارت است: از ذاته مطابق للحملی. جد موجز بیان این مطلب و توضیح اون اینه که اگر صفات حق، وقتی میگیم صفات حق مراد صفات حقیقی است، این ذات حق تبارک و تعالی نباشد، خب قهرن ذات حق میشود چی؟ معروض، یعنی دیگه عارض میشود بر ذات، بحث عروض میاد اگر این نباشند، چون بین شی و نفسش دیگه بحث عروض و عارض و معروض معنا نخواهد داشت. اگر این نبودن قطعا عارض بر ذات شدن دیگه، چون شما اینم اگه منکر بشین دیگه معناش این است که دیگه انکار صفت کردید. اگر صفت است یا باید عین باشد یا باید عارض بر او باشد، غیر او باشد، چون خودشه که بر خودشه حمل نمی شود، مغایرت لازم دارد. حالا اگر معروض شدند، خب بنابراین ذات حق تعالی می شود شیئی، صفاتی که عارض بر او شدن شیء آخر هستند، چون بین عارض و معروض باید چی باشد؟ تغایر باشد، مغایرت باشد. اگر مغایرت نباشد بلکه من جمیع الجهات مثل هم باشند، دیگه اینجا حمل نیست، در اینجا دیگه بحث عروض دیگه نیست، عینیت مدعای ما رو ثابت میکند. ما میخوایم ثابت بکنیم که مدعای ما به چه دلیل ثابت میشود. اگر عین نباشند باقی میماند به این که چی؟ عارض بشود. پس ذات او میشود چی؟ معروض. این صفات میشود چی؟ عارض. حالا در اینجا از سه حال خارج نیست. قطع نظر از این عارض معروض که عبارت است از ذات، آیا مصداق برای مقابل این صفات در مقام ذات قرار میگیرد، یا در مقام ذات همون گونه که فاقد این صفات است فاقد مقابلات این صفات هم خواهد بود؟ مثلا شما علم رو در نظر بگیریم، علم ذاتی، علم عین ذات حق نباشد، در مقام ذات و عارض باشد. ما میگیم در مقام ذات خود ذات حق تعالی با قطع قبل از عروض این علم بر او چگونه است؟ یا باید بگیم قبل از عروض علم دارد، خب این دیگه عارض نشد، این که هیچ واضح البطلان است این احتمال. یا باید بگیم در مقام ذات فاقد علم است ولی متصف است به صفت مقابل او علیاذ بالله، که یعنی بگیم در مقام ذات جهل باشد. این چند تا تعریف هست داری. وجه سوم هم این است که در مقام ذات لا هازا ولا ذاک، که نه علم باشد نه جهل باشد علیاذ بالله، تمام این شقوق باطله. این که در مقام ذات بگیم متصف بشود به مقابلات این صفات، این اولا مستلزم این است که ذات حق تعالی متصف بشود به دو وصف متقابل که تقابلشان تقابل سلب و ایجاب است، که این غیر معقول است اولا. ثانیا لازم میاد که ذاتن العیاذ بالله فاقد این کمال باشد، و فاقد بودن این کمالات این است منتهی میشد به این که ذات حق مرکب بشود از جهت وجدان که ذات است، و فقدان که نسبت به این امور عدمی که مقابلات این صفات کمالی وجودی است باشد، و ترکیب از وجود و عدم لازم میاد، و این شر و تراکیب است که ترکیب از وجود و عدم باشد. و ثالثاً اینا حالا توالی فاصله زیاده، ثالثاً در عروض این صفات چون عارض شده است قهرن واسطه لازم است، و اگر واسطه لازم شد پس چون عارض است قابل زوال است. پس بنابراین در مقام ذات متصف نشده به این صفت، پس این وصف یک وصفی است که قابل زوال است از حق علیاذ بالله، این با وجود وجود نمی سازد. شق سوم یا دوم به یک معنا که در مقام ذات خالی باشد از هر دو، خب قهرن نسبت به هر یک از این دو می شود ممکن. این امکان را یا باید امکان ماهوی بدانید یا باید امکان استعدادی بدانید. هر دو در حق در ساعت حق ربوبی هیچ کدوم از این دوتا راه ندارد. پس بنابراین این که این به واسطه عارض بشود چون مبتنی بر یکی از این به نحو قیاس صبر و تقسیم برهانن به یکی از این احتمالات همش مردود، باقی میماند عینیت. حالا دقت بفرمایید، ذات حق تعالی لابد از این که به ذاته کامل باید باشد، مقتضای این که واجب الوجود است، واجب الوجود، واجب الوجود من جمیع الجهات و الحیثیات، و مستحق باید باشد ذاتاً لحمل صفات الکمالیه و تجمل اون ذات به اون صفات و بهاء اون ذات در مرتبه ذاتش به ذاته نه بالغیر. از لوکانه، حالا اون اتصاف به مقابلاتش دیگه مرحوم حاجی در بیانشان نیاوردن، عرض کردیم اونم ما احتمال دارم اونم آوردیم، اون احتمال چون واضح البطلان هست از اون رو بیان نکردن. از لوکان مرتبه ذات خالی از کمالات حسب الفرض که اینها عارض بر ذات بشون، و معلوم است که انها خالیتون ان مقابلات ها ایزن، اشاره کردن به این، خب اگر خالی از خود این صفات شدن خالی از نقطه مقابل اینها هم که به نحو تقابل ایجاب و سلب است، اون را هم به هر حال خالی خواهند بود. و الا که اگر در مقام ذات خالی باشند از مقابلات مشتمل بر مقابلاتش باشند، و الا مربوط به آخر است. چرا حالا خالی از مقابلات است؟ اگر مقابلاتش داشته باشند، و الا یعنی و لم تکن کذالک، یعنی ذات واجد باشد مقابلات اون صفات را، لکانت العیاذ بالله ذات عین سلوب، لکانت اسم کانت ذات است، لکانت عین سلوب عین این سلوب و مقابلات خواهد بود. تعالی الله عن ذلک، عین سلوب لحاظه الکمالات، یعنی سلب این کمالات. خب لوکان مرتبه ذات خالیتن عن الکمالات لکان الخلو و امکانن، این خلو قهرن امکان به نحو امکان خواهد بود که می شود واجد صفات بشود، می شود واجد صفات نشود. و ال امکانو از دو حال خارج نیست، یا این امکان امکان ماهوی است، امکان موضوعی، این امکان ماهیت تعملیه که چون در حق تعالی ماهیت نیست، میگه اونجا به تعمل عقلی ممکن است کسی یک ماهیتی فرض بکند، ولی حق تعالی ماهیت ندارد. اگر بر فرض امکان ماهوی گرفتیم کان ذاتیان و این ذاتی میشود، و کل ذاتیین معلل، و قهرن اگر ذاتی شد این به هر حال احتیاج دارد به علت. و یا این که امکان در اونجا لکن لا ماهیت للواجب تبارک و تعالی غیر از وجود صرف، که وجود صرف حق واقع است و متن اعیان است، لذا امکان ماهوی در حق او متصور نیست. پس امکانی که موضوع این صفات قرار میگیرد اون چی باید باشد؟ امر واقعی استعدادی باید باشد که حامل اینم مردود است در حق تعالی، زیرا امکان واقعی استعدادی نه امکان ماهوی، این امکان واقعی استعدادی حامل میخواد و حامل او ماده است که لابد لها من صورت، ماده است که هر ماده هم باز بدون صورت تعین ندارد، تحصل ندارد، و مرکب از این ماده و صورت قهرن جسم است. تعالی الله عن کل ذالک علوا کبیرا، نه در حق ماده متصور است، نه صورتی که در مقابل ماده است برای حق تعالی، و نه ترکیب از ماده و صورت که مقتضایی به هر حال جسم است، هیچ کدوم از اینها در باب حق تبارک و تعالی ساری نیست. تعالی عن ذالک فوجبه، حالا که به اصطلاح این صفات در مرتبه ذات غیر حق نشدن، پس باید چی باشن آقا؟ این حق تعالی. پس باقی میماند به این که گفته بشود ان یکون اون حق تبارک و تعالی عالمن به ذاته لا بالعلم زائد کما زعمه اشاعره، قادرن به ذاته لا بالقدرت زائده که بعضی از متکلمین توهم کردن، و هاکزا در سائر سواد حیون به ذاته لا بالحیات زائده علا ذاته سمیعون به ذاته. حالا روایتی میخوانیم وچه دوم رو بخوانیم، همینجا بهتر است که الان ما عرض بکنیم. از حضرت صادق سلام الله علیه روایت است، روایت زیاده، این یک روایتی بخوانیم. قال مولانا صادق سلام الله علیه انه سمیعون بصیرون، ولی میفهمون سمیعون به غیر جارحه، ایناش محل استشهاد ما نیست، میرسیم آخر بیان حضرت است. بالآلات سمع و بصر او نیست، ما سمیعیم به واسطه چشم، ولی حق تبارک و تعالی سمیع است نه به واسطه جارحه که چشم باشد، بصیر است به غیر آلت، برخلاف اونی که نافهم های اهل تسنن فکر کردن بزرگانشان که اینها علیه ازویله حق تعالی دست دارد، پا دارد، چشم دارد، ظاهر می شود، چنین از چنان از علاق دارد، از این حرفا. به غیر آله، بل هوه سمیعون به نفسه. سمیعون به نفسه یعنی چی؟ اینا کلمات معصوم سلام الله علیه چقدر قشنگ دیگه، از این زیباتر. سمیعون به نفسه یعنی سمیعیت حق این ذات حق تعالی هست، نه اینکه یک جهت لذا به نفسه شد ای بذار حالا معنا میکند به نفسه را. و یبصر به نفسه، حق تعالی بصیر است به نفسه. بعد حضرت فرمودن و لیس قولی انه سمیعون به نفسه انه شیئون و نفس شیئون آخر. دیگه این دیگه خیلی به تعبیر ما دیگه واضح فرمودن. وقتی میگیم انه تبارک و تعالی عالمون به ذاته یا سمیعون به نفسه، ذات و نفس چیزی نیستن یک طرف، بعد سمیع و بصیر بودنشان یک شیء دیگره. بله دوتا مفهومن، حضرت نمیخوام بفهم معناش یکیست، ذات معناش فرق دارد با علم، نفس معناش فرق دارد با بصیر بودن، ولی معنای این که میفهمون بصیرون به نفسه نه اینکه نفس یک چیز باشد بصیریت عارض بر او بشود، بحث عرض و معروض نیست. و لیس قولی انه سمیعون به نفسه انه شیئون و نفس شیئون آخر، اینجوری نیست. ولکنی اردت عبارتن ان نفسی، حضرت می فهمن من خواستم یک عبارتی و تعبیری از خودم بیاورم که تو رو بفهمانم. از کنتو مسئولم، من چون مورد سوال قرار گرفتم در این مقوله و افهامو که بله مسئولن و افهامه که و در مقام افهام تو برآمدم. از کنت سائلن، چون تو داری سوال میکنی من باید بفهمانم دیگه. لذا می فرماید فعقولو یسمعو به کله، این به کل نه یعنی تعدد حیثیت را برمی‌دارن با این بیان، تعدد حیثیت نیست، نه که از یک جهت حق بصیر باشد، از یک جهت بصیر باشد، از یک جهت مثلا حی باشد، از یک جهت متکلم باشد، نه تعدد جهات در حق نیست. انه تبارک و تعالی یسمع به کله لا ان کله له بعضون، نه که باز کل حق یک بعض باشد صفت بعض آخرش باشد، نه اینجوری نیست. میخوان نفی بکنن تکسر عینی را در خارج. بله بله، لا ان کله له برای حق بعض باشد، لان الکل منا له بعضون، کل ما این کل و جزء نیست، این که میگیم کله یعنی کلی که در مقابل جزء باشد، این معنا نیست. که بنابراین وقتی تعبیر کردیم انه ان کل او سمیع است یعنی یک اجزایی دارد، بله کل از ما بعض دارد، ما مثلا مجموعه جسم ما گفته میشد کل، به جزئیات اون به مثلا اجزاء اون گفته میشد جز، نه اینکه کلی که برای حق است بعض براش باشد، لان کل از ما برای او بعض است، ولی کل برای حق تعالی بعض ندارد. ولکن اردت افهامکه و تعبیر اما فی نفسی، ما یک عبارتی باید بیاوریم، لذا بهترین عبارت همینی که تعبیر بکنیم انه تبارک و تعالی سمیعون به نفسه. لذا میفهمند و لیس مرجعی فی ذالک کلی الا انه سمیع، در این که گفتم حضرت میفرمایند مرجع کلام من این نیست الا این که به این برمیگردد، انه سمیع البصیر العالم الخبیر. این الف لام ها برای احاطه و شمول است. یعنی حق تبارک و تعالی ذات او سمیع از کلن، بصیر از کلن، هم سمیع است، هم بصیر است، هم عالم است و خبیر. بلا اختلاف ذات ولا اختلاف معنا، نه معانی با یکدیگر اختلاف دارند به حسب مصداق، نه ذات با این معانی اختلاف دارد به حسب مصداق. برهان دوم ان شاء الله فردا. صلی الله علی محمد.